خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش آمدین. انشاءالله که خداوند به حق دهه کرامت همه ما رو به تقرب خودش نائل بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل علی محمد. خب ما بحثمون رو جبه طراحی مدارسی که بناشون اینه که بر اساس رشد شکل بگیرن، اولین چیزی که در یه مدرسه و کلن یه مجتمع آموزشی که اقامه میشه، حالا در هر سطحی میخواد اقامه بشه، داشتن مقاصد آموزشی است. مقاصد آموزشی بایستی در واقع این خصوصیت رو داشته باشه که از نظر ما احتیاج داریم به مقاصد آموزشی. تو مقاصد آموزشی نیازه به در واقع مقصد هایی داریم که داره یه خصوصیت هایی باشد، یعنی مقصد هایی که تعیین کننده مسیر بعدی ما هستن. این مقصد بهتره از جنس توان افزایی باشه، یعنی یه کاری بکنه که فرد توان ها شکوفا بشه و به شکوفایی توانها برسه. چون ممکنه شما مقصد رو طوری انتخاب کنین که اطلاعات به فرد بدین، ولی بهتره که مقصد از جنس چی باشه؟ شکوفایی توان باشه. توان مثلا فکر کردن، توان مثل کار دست، قدرت زور و باز و اعمال کردن، اینا توانه. دومی خصوصیت مقصد اینه که احتره که متعدد و متکثر نباشه، یه وحدت داشته باشه، داره یه وحدتی باشه. اگه مقصد ها متکثر باشه نظام آموزشی رو به هم میریزه، تغییر میده، بعد افراد گیج میکنه، کاملا به هم میریزه. مثلا شما میگین که هم میخوام ادب داشته باشه، هم میخوام توان فکر داشته باشه، هم میخوام مقصد رو وقتی متعدد و متکثرش میکنی بعد قاطی میکنی، نمیشه به سمت مسیرها، به سمت نمیره. ممکنه بگین مسیرها متعدد و متنوع ولی در یه راستان، به هر حال همین میشه دیگه، دارای وحدت. سوم خصوصیت مقصد اینه که قابلیت احکام و تفصیل داشته باشه. احکام یعنی میشه جمع بشه، تفصیل یعنی میشه پخش بشه. مثلا فرض بگیرین تقوا یه توانیه که در انسان وجود داره، میگیم احکامش به اینه که انسان مراقب خودشو در حضور پروردگار ببینه، تفسیرش اینه که خودشو در احکام خدا رو بشناسه، آیات خدا رو بشناسه، توجه داشته باشه. اینا تفسیر قابل احکام و تفسیره. همه احکام میشه، میتونیم فقط بگین حضور خدا رو درک کنه. میتونید هم تفسیرش بدین، ابعادش رو مفصل بیان کنین. مقصد آموزش باید حتما احکام به تفصیل باشه، اون احکامش باید بذارین رو مقصد نهایی و تفسیرش بذارین تو پایه و بعد بیاریدش تو ماه ها و هفته ها و برنامه های مختلف. خصوصیت بعدی مقصد آموزشی اینه که در واقع قابلیت برنامه ریزی هم داشته باشه، جزئی و طراحی فعالیت هم داشته باشه. از وقتا مثل همین تقوایی که گفتم، شما مقصد آموزشتون قرار میدین، ممکنه دست و بالتون برای این که تبدیلش کنین به فعالیت‌های جزئی کمه. بعضی‌ها مثلا میگن که ما مقصد آموزشیمون رو فعال کردن محبت خدا میدونیم، مثلا وقتی میان اینو جزئیش کنن دیگه نمیتونن فعالیت ازش ده. مثلا محبت خدا رو نمیدونن، چون محبت خدا کاملا درونی میشه، به فعالیت جزئی در آوردنش خیلی سخته. البته ممکنه یکی بتونه این کارو بکنه، ولی به هر حال خاصیتش اینه که باید بتونه هر مقصدی که گفته میشه بتونه بر اساس اون برنامه ارائه بشه، فعالیت ارائه بشه، میگیم این کار رو انجام بده. یکی از مهمترین خصوصیات مقاصد برنامه آموزشی اینه که شما به هر حال مقصدهای آموزشیتون رو تو مقاطع مثل دبستان، دبیرستان، نمیدونم پیش دبستان طراحی میکنی، بایستی بین مقاصد، مقاصدی که در مقطعها انتخاب میکنید، یه سیر منظمی برقرار بشه. پس سیر منظم در مقاصد مقطعهای مختلف. خیلی وقتا این قطع میشه، یعنی شما وقتی که میایین مقصد رو میچینی، مقصد پایه ابتدایی و متمایز میشه از مقصد دبیرستان، یه مرتبه مقصد دبیرستان تو دانشگاه کاملا جدا میشه. این مقصد های کاملا پیوسته باشه و یه خط ممتدی تشکیل بده. این خصوصیات مقاصد اگه به این ترتیب باشه خیلی دست و بال بازه و همه چی به طور طبیعی نظم پیدا میکنه. به نظر میرسه که همه نظام آموزشی، همه بخشای نظام آموزشی متأثر از مقاصده، و اگه مقاصد درست چیده نشه و تبیین نشه، تعیین نشه و تبیین نشه، چیده نشه، تعیین نشه، بعد تبیین نشه، بعد اجرا نشه، خب شما به آرمان ها و آرزوها و اون چیزی که در نظر داریم به طور طبیعی، امکان وصولش نیست. اگه مقاصد هم معلوم بشه، هم تبیین بشه، هم تو اجرا کار بشه، درصد موفقیت به طور طبیعی خیلی بالا میره. به هر حال درصد موفقیت نسبیه، نمیتونیم بگیم که 100%، ولی درصد رو میبره بالا. ما در نظام آموزشی در واقع اون چیزی که تو نظام آموزشی تعلیم و تزکیه بر اساس آیات قرآن به دست میاریم، مقصد اصلی همه در واقع مراحل تعلیم و تزکیه یه چیزیه به نام رشده، در مقابل غیه به معنی توان شکر و دریافت هدایت و نور. این رشدی که تو قرآن مطرح میکنه یعنی قد تبین الرشد من الغی، که اخراج از ظلمات به نوره، این جنسش نوره، که حالا شکر میشه اون چیزی که عملیاتیشه، نور میشه اون چیزی که دریافت میکنه، یعنی شما با شکر بحث عملیاتیشه، ویژگی های شکر میشه بیاد توی زندگی. نور وقتی که این اتفاق میفته این میشه مقصده همه، یعنی شما میتونین بگیم فرق نمیکنه چه برای بچه باشه، چه برای بزرگ باشه، مادر باشه، پدر باشه، مربی باشه، همه بایستین رزقشون نور خدا باشه، همه بایستی به سمت هدایت برن، همه بایستی شاکر باشن، کافر نباشن، از کفر فاصله بگیرن. و اینو بذارین به عنوان مقصد مقاصد، مقاصد همه مقصدتون در واقع به این برمیگرد. پس اون خط ممتدتون رو اسمشو گذاشتین رشد. تو این بحث رشد مقاصد در واقع مقطعها، مقطعهای مختلف که همه تفصیل رشدن، احکامش میشه رشد که تفصیل رشد میشه مرحله اول طیب سازیه وجود خود انسانه و روابطش، و روابط وقتی میگیم وجود خود انسان و روابط به طور طبیعی طیب سازیه محیطش هم هست. این مرحله اول مقاصد طوریه که مرحله ها بعدن روش میشینه، یعنی اینطور نیست که وقتی شد مثلا مرحله دوم از مرحله اول مفارقت کنه، نه، مرحله دوم یه چیزی بهش اضافه میشه، کم نمیشه یا ترک نمیکنه اونو. مثل این که مثلا شما وقتی نور رو اضافه میکنی، نور قبلی هست، اگه نور قبلی نباشه که نور اضافه نمیشه. پس بنابراین مرحله دوم همین طیب سازی وجود داره، یه چیزی بهش اضافه میشه و اونم اهل خیر شدنه. اهل خیر شدن یعنی فعال شد، فعال سازی اختیاره. فعال سازی اختیار که میگیم اختیار، نه این که یک کاری رو میتونه انجام بده یک کاری رو نمیتونه، اختیار یعنی تنها خیر رو برمیگزینه. در واقع میاد روی توان تشخیص خیر و گزینش و تحقق اون. مرحله سوم میاد روی همین طیب سازی هست، خیر گزینی هم هست، میاد در واقع رو بحث زیباسازی و جلوه دهی به اعمال خیر، هم زیبا میکنه هم جلوه میده و توسعه گسترش میده و ایجاد مشارکت و رفع موزل میکنه باش. تو مرحله چهارم ما باید حتما مرحله چهارم رو هم بیان کنیم، چون به هر حال این یه سیر ممتد هست، میشه طیب میاد، خیر میاد، حسن میاد، به علاوه میشه به علاوه در واقع ظهور ایمان اجتماعی و تألیفات قلبی و اسمشو میگیم بر، برسازی. این شکل ابرار اینجا تفکر اجتماعی اینجا شکل میگیره، میتونیم بگیم ظهور ایمان اجتماعی، میتونیم اسمشو بگیم تفکر اجتماعی، میتونیم بگیم برسازی، اینا همشون یکی هم. ولی بله؟ نه فقط گروه نی، در تعامل با دیگران. یعنی کاراشا میتونه در ارتباط با دیگران چیکار بکنه؟ تألیف قلبی ایجاد کنه، میتونه بین دیگران توضیح کنه، یک کاری رو توضیح کنه. توی همین جا خانواده تشکیل میشه، میتونه فرزند آوری داشته باشه، فرزندانشو میتونه تربیت کنه. بر رو میتونه، بر با خیر تفاوتش اینه که بر همون خیره وقتی که خیلی توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. مرحله پنجم هم این همه اینا هست، طیب و خیر و حسن و ایمان هست، به علاوه در واقع ما اسمشو میذاریم صدق، ولی فعلا خیلی هم باش کاری نداریم، چون البته خیلی مهمه، ولی فعلا بسه صدق. صدق یه مقوله خیلی اساسیه در زندگی انسانه که نوعنم خیلی انسان ها باش فاصله زیادی دارن و اینکه اگه مثلا میگن ما بنده خداییم، واقعا بنده خدا باشن. اگه میگن ما ایمان داریم، واقعا ایمان داره. هر حرفی میزنن وزن همون حرف همون خودش. اگه یه گزاره میگن، گزاره همون گزاره یه که میگن. نوعاً آدم ها اینطور نیستن، یعنی اون چیزی که میگن با اون چیزی که هستن خیلی فاصله داره، نه یه خورده. چی؟ نه حالا این به علاوه داره دیگه، حالا حسن به علاوه. این صدق میشه اون ظهور حقایق و حق از فرد. خیلی الان نه اینکه بگم این آدم وجود ندارن، ولی خیلی کیمیان اگه باشن بهش میگن جزء کبریت احمر نه، یا میگن این کسایی هستند که خیلی نادرند و البته باید دعا کرد که جامعه از اینا زیاد بشه، چون میزان ثقله یه جامعه از نظر هدایت وابسته به وجود اینا هست. یعنی هر مقداری که اینا تو جامعه وجود داشته باشن هدایت جامعه تضمین میشه. خب حالا این سیر رشد این هم تفصیلشه. حالا ما اینو میخوایم چیکار کنیم؟ اینو میخوایم پخشش کنیم در مقاطع، یعنی میخوایم اولا مقطعمون مقطع فعلا از دبستان در نظر میگیریم و دبیرستان، بعدش یه قدم میریم عقبتر که پیش دبستان هم در نظر بگیریم، چون داریم مدرسه رو مطرح میکنیم. از کجا شروع میکنیم؟ از دبستان و دبیرستان. از شما یه مقطع دبستان دارین، ما دیگه اسم دبستان رو میپذیریم اینجا به عنوان در واقع مرحله دو، و اسم دبیرستان رو میپذیریم به عنوان مرحله سه. میتونیم هم اصلا فارغ از این که بحث دبستان دبیرستان بکنیم، دیگه واژه نیاریم بگیم، نگیم دبستان دبیرستان، بگیم مرحله دو سه. خب خیلی هم بد نیست که خود واژه هاشو به کار ببریم که کم کم وارد خود مدرسه ها بشیم و پایه ها هم در نظر بگیریم. اینا 6 تا پایه داره، این 6 تا پایه داره و هر کدوم هم دو بخش میشن، از 1 تا 3 و 4 تا 6، 1 تا 3 و 4 تا 6، یعنی دبستان هم دبیرستان هم دبیرستان به طور واضح دو بخشی هستند. هرچند خب ممکنه بعضی از مدرسه ها دبستانشون دو بخشی نباشه، ولی بعضی ها هست دو بخشی هستند. به طور واضح بین اول تا سومشون و چهارم پنجم ششمشون یه فاصله ای وجود داره. بعضی مدرسه ها حتی این فضاهاشون رو جدا میکنن. دبیرستان هم به همین ترتیب واضحه که مقطع اول، یعنی اون ششم هفتم هفتم هشتم نهمشون با ستای بعدی متفاوت. بس ما داریم راجبه دبستان و دبیرستان اینم تو دو بخش کار میکنیم. خیلی خوبه که این دو بخش رو لحاظ کنیم، یعنی تو مقاصد اصلیمون یه دو تایی میگذاریم، یعنی میایم مقصد مدرسه را خیر و حسن میگذاریم. حالا به صورت مختصرش میگیم خیر و حسن، خیر و تمام اون چیزی که متعلق بهش میشه، حسنم با تمام اون چیزی که وابستش. پس این میشه یه ممزوجی بین این دوتا و این هر کدوم از اینا هم تو دوتا بخش، یعنی ما یه یکی، یه دوتا و یه دوتا، یعنی اینجوری اول یه مقصد اصلی داریم، بعد این مقصد دوتا میشه، بعد هر کدوم از این دوتا هم دوتا میشه تا معلوم بشه. این میشه دبستان و دبیرستان، این میشه دبستان، میشه دبیرستان، میشه یک دو یک دو، اینجوری میشه. پس یه مقصد اصلی داریم، مقصد اصلیمون دو پاره میشه، مقصد دو پارمون دو پاره میشه، همینطوری میاد پایین. همین دو پاره دو پاره دو پاره همینطور میایم پایین. یعنی اگه کسی بتونه دوتایی بیاد پایین، دوتایی میاد پایین، همینجوری پله چی جوریه؟ همین پله 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 میاد پایین، خیلی راحت. ولی باید اون بالاییه رو یه جوری بگیره که بتونه بیاد پایین، یعنی بتونه دوتاش کنه، بعد اون دوتا رو بتونه دوتاش کنه، بعد بتونه اون دوتا رو دوتاش کنه تا برسه به، مثلا وقتی میرسه به اون اول دوم، خب این سه تا میشه، بعد این اول دوم سه تا میشه، یوهایی میشه سه تا، یکی بهش اضافه میشه، بعد باید بکنه دوه به علاوه یک، دوه به علاوه یک، دوه به علاوه این سه به علاوه یک، دوه برجام میگن پنج به علاوه یک. اینا از اینجا شروع شده که فهمیدن که مثلا یه عددی اهمیت داره، یکی بهش اضافه میشه، اون عدد مهمه رو در نظر گرفتن. حالا به هر حال میشه دو، شما به هر حال وقتی دو دوتا میان جلو، باز دوتا میان جلو، ولی یکی بهش اضافه میکنی، یکی. حالا اینکه چجوری اضافه میشه، این چیز دیگه، اینا جز فوتای تقسیم بندیه. خب ما میخواییم که جا به جای مقاطع، یعنی مثلا بگیم مقطع دبستان بکنیم، دبیرستان بکنیم، نمیشه که پنجم مثلا باشه، بله. وقتی که رو همین تسلط پیدا کردین و اجرا کردین، خوب در آوردین، نمره 20 گرفتین، بعدم میتونین راجع به بقیه‌اش هم حرف بزنین. از آخه آدم هنوز یه کاری رو انجام نداده، توش تبحر پیدا نکرده، میخواد یه کار دیگه انجام بده که یه تبحر بالاتری میخواد. تغییر مقاطع مثلا 5 تایی کردن اینا خیلی قدرت میخواد، قدرت ویژه‌ای میخواد. مثلا ممکنه دستگاه مختصات رو بخوای تغییر بده. ما فعلا با همین میریم جلو و بله، وقتی که اجرا کرد طرف، یکی از اشکالات علم اینه که زودتر از عمل چون متولد میشه گول زنک. آدم ها بعدن روز قیامت میگن ای کاش هیچ وقت علم زودتر از عمل و تحقق متولد نمیشد. ولی خب دیگه خدا وضع دنیا رو اینطوری قرار داده که همیشه علم زودتر متولد میشه به فاصله، بعد عمل خیلی عقب میفته، مثل گوسفندی که دنبال مامانش بابا میکنه، بعد جا افتاده خیلی عقب افتاده، بعد همطور بابا همطوری بابا میکنه، بعد یه گرگه میخورتش. اینجوری همیشه اینطوری، یعنی فاصله که میفته اینجوری. ای کاش خدا یه تنابی میذاش به این گوسفنده واسه میشه که همینطور که میره این بچه‌ش هم میکشید میبرد. ولی خب نمیدونم چرا، شاید نمیشده، میشده چی جوریه، ولی خیلی این آفت بزرگی واقعا. حالا ما هم داریم از همین آفت استفاده میکنیم، یعنی داریم یه چیزی رو از نظر علمی میفهمیم، بعد تو عمل که یا اینه که یادمون میره عمل کنیم، یا اصلا ما اصلا موضع عمل نداشتیم. حالا اینش دیگه خیلی جالب. حالا در مورد ما که صدق میکنه که ما که مدرسه نداشتیم، میذاریم راجع به مدرسه حرف میزنیم دیگه. این دیگه الان اینا رو توضیح میدم. الان میام میخوام، خواهش که دارم تو این جلسه میخوام ببینین که الان ممکنه شما خیلی واردتر پا به پا بیاین پایینا، ولی خب اگه پا به پا همون کاری که میگم ما تو ذهنتون جلو نیفتین، پیش نیفتین، عقب هم نیفتی، چه جلو بیفتین چه عقب بیفتین، از این بحث چیز میشین، عقب میفتی. آره بپرسین، همین الان بپرسین هر سوالی دارین، تو هم میخوام برم جلو دیگه، جلو عقب نیفتین. نه نمیذاریم. آره حالا اونو درستش میکنیم، اونا تبصره میزنیم و درستش میکنیم. چون الان اگه بخوایم، اگه شما بخواید ترتمیز عالی 20 همه چیز رو یاد بگیرین، که دیو آخر زمان میشه که باید ناقص یاد بگیریم، بعد همونو تکمیلش کنیم. چون نمیتونیم الان مثلا بیایم از تو خود دوره اول اصلا تشکیک وجود داره که شما به نظام آموزشی داشته باشین یا نداشته باشین، حالا ما به بحث کنیم داشته باشیم نداشته باشیم، چجوری داشته باشیم چجوری نداشته باشیم، بحث وارد بحث های مختلف میشیم. ما میایم فعلا این مقطع رو در نظر میگیریم، بعدش قاچاقی برمیگردیم عقب. نه در واقع در نظر میگیریم که محقق شده در یه حدی، حالا حدش هم تعیین میکن. خب ما با بین خیر و حسن یه مفهوم جامعی بگیریم، اینو بهش میگن احکام. یه مفهوم احکامی بگیریم که بگیم در دوره دبستان و دبیرستان مقصد دبستان و دبیرستان چیست؟ مقصد دبستان و دبیرستان میشه ظهور توانهای درونی انسان که بر مدار تشخیص عقلانی حسن فعلی و فاعلی است و دارای حسن فعلی و فاعلی است. یعنی این میشه خیر و حسن. مقصده این بالا دستیه، شکوفایی توانهای تشخیص به برای ظهور حسن فعلی و فاعلی. حسن فعلی و فاعلی یعنی همین که اون کاری که صنعی که فرد میکنه قابل تحسین باشه، هم خود اون فاعلی که انجام میده نیتش خالص باشه، پاک باشه، حسنش فاعلی باشه و حسن یعنی در واقع خود اون از شایستگی خاصی برخورداره. ولی اون چیزی که مهمه شکوفای توانهای تشخیص. وقتی میگیم تشخیص یعنی توان عقلانی و شکوفای عقلانی، وقتی میگیم شکوفای توان تشخیص یعنی شکوفای تفکر، وقتی میگیم برای ظهور حس میشه عبودیت، فعال شدن عبودیت، یعنی در واقع عنصر تفکر به علاوه عقل به علاوه عبودیت، چون شما باید محسن بشین دیگه، پس محسن شدن سیر از خیر تا محسن شدن میشه غایت مدرسه رفتن انسان. میشه با آدم وقتی میگن محسن بگه بله، یعنی کسی که مثلا دیپلم گرفته، میگم بفرمایید میتونین دیپلم بگیری. همه کسایی که دیپلم میگیرن اسمشون میشه چی؟ محسن. بله دیگه، توان شکوفایی. حالا اینا رو تو تفصیلش میاریم دیگه، الان عجله نکنید. الان میاد این باید بیاد پایین، حالا باید یه چیز یه جمله یه کوتاهی بالا بشه، باید شما باید بتونین اینا تبدیل کنین به یه تک جمله. این خیلی مهمه، خیلی این نکته که میگم بعضی وقتا زیاده گویی ها کار دست آدم میده. آقا شما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما همین یه دونه کار رو میخوایم بکنی؟ آره همین یه دونه کار. یعنی اینقدر دبستان فقط میخوایم آدم رو محسن کنی؟ آره فقط میخوایم آدم رو محسن کنی، هیچ کار دیگه نمیخوایم بکنی. این تو بتون رو محسن کن، بعد من بهت میگم که چیزه یه 10% هم محسن بکنی دنیا گلستان میشه. حالا دیگه نه آقا، هم باید آدم محسن باشه، هم مومن باشه، هم فلان باشه. ببین درسته، اینا همش درسته، نه توی راسته، انقدر زیادش نکن. شما میگین خب این همه حرفا تو خود این دل این هست، بله تو دل این هست، ولی اون مفهوم جامعه که تو ذهن شما شکل میگیره اون خیلی مهمه. که چیه مثلا الان توی سند چیز آموزش پرورش حیات طیبه رو آورده. آخه اینجا حیات طیبه برای چی برات میاری؟ حیات طیبه اینجا، این بند خدا دبیرستانیه داداش. حیات طیبه مال دور پنجم به بعد. میگه خب اینجا باید حیات طیبه پیدا کنه. وقتی یه چیزی که مال بعده رو میگی خب تحقق پیدا نمیکنه، اصلا نمیتونی مؤلفه ایش کنی. پای بگی محسن شدن، یا اینطوری بگی حسن، یعنی کارش زیبا باشه. این حتی اینجا ما شکر رو اینجا نمیاریم، چوک مال کل این سیستمه. نه هر چیزی یه جایی داره، اینجا نمیگیم شکر، نمیگیم حسن. سوره مبارکه یه لقمان، سوره اصلی برای این جریانه. یعنی اگه کسی گفت آقا دلالت قرآنیش چیه، میگیم سوره لقمان. سوره لقمان این مقصد اصلی را تبیین میکنه، خیلی هم قشنگ تبیین میکنه. انصافا یکی از شیرین ترین، جالب ترین و زیباترین سوره های قرآن سوره لقمانه، که مقصد اصلی تا دبیرستان را، انتهای دبیرستان را تبیین میکنه. خب این مقصد اصلی، حالا تو دبستانش رو ما چیکار کنیم؟ ببینیم الان مادم از یه مفهوم جامعه گرفتم، توی دبستان ما روی کدوم بخشش کار میکنیم؟ روی شکوفایی توان تشخیصش کار میکنیم. توی دبیرستان تو کجا سوق دادن این توان تشخیص برای تولد حسن کار میکنیم. پس اینجا میشه تولید حسن، اینجا میشه چی؟ توان تشخیص. خیلی این توان تشخیص مهمه، یعنی قدرت داره طرف تحلیل میکنه، خیر رو تشخیص میده. این تشخیص هم قوای تشخیصیش فعال میشه. وقتی میگیم قوای تشخیص فعال میشه، بعضی ها فکر میکنند فقط قوای ادراکه که فعال میشه. نمیشود در انسان تشخیص فعال بشه قوای عملی حرکت نکنه. ببین تشخیص محصول علم و عمله. اگه کسی گفت فکر کرد که توان تشخیص یعنی فقط توان تفکر، خب اشتباه فکر کرده. توان تفکر با عمل همراه. حالا اینا راجبش باید حرف بزنیم دیگه. پس دو بخشی شد. دیدین تو فارسی میگن فلان چیز چند بخشه؟ دو بخشه. الان دو بخش شد، دبستان دبیرستان. توان تشخیص تولید حسن، دو بخش کار میکنی. حسن رو میذاریم این ور، جنگولک بازی کردن و نمیدونم این که آپولو هوا کنه و این که نمیدونم فلان کنه، ولی دبیرستان این که اصلا اساساً به یه قوه برسه، وزین بشه، ثقل پیدا کنه، میذاریمش کجا؟ توی در واقع مثل یه موشک میمونه که اون سوخت موشک میشه دبستان، آزاد شدن اون موشک میشه دبیرستان. تو دبیرستان باید طرف رو آزادش کنی، اینو بایستی همطوری ذخیره سازی بکنی. خب حالا بیایم سراغ این که اینا، خب ما میخوایم توان تشخیص را دو بخشی کنیم. توان تشخیص چجوری میشه توان تشخیص دو بخشی بشه؟ و همچنین میخوایم تولید حسن رو دو بخشی کنیم، یعنی بگیم برای این که شما بتونید توان تشخیص رو دو بخشی کنین، خود یه نیاز بذارین اول، فعالسازی نیاز برای توان تشخیص، یعنی یه کاری بکنین که این نیاز میاد اینجا، توانه میاد اینجا. بعضی از مؤلفه ها در ساختار هستی طوری هستند که اینا قابلیت چی دارن؟ قابلیت ضرب دارن. شما اگه مثلا میخوام به یه توانی برسی، اول برسی به یه نیازی، نیازه اون توان در شما معلومه دیگه. پس نیازو میاریمش اینجا، نه چک زدیم نه چونه، یعنی نیاز اومد گذاشتیم اونجا. یعنی شما توی اول تا سوم زمین سازی باید بکنی. مثلا زمین اگه توان تشخیص احتیاج به تحرک داره باید تحرک رو تقویت کنی. اگه آمادگی جسمانی میخواد آمادگی جسمانی رو زیاد میکنید. اگه نمیدونم فلان میخواد فلان کار بر آنچه که مربوط به نیازه میاد اینجا، آنچه که نیازه میاد تو مقطع اول، آنچه که مربوط به تولید حسنه میاد. یعنی یه نیاز میکنید میذارید برای، پس دو بخشی کردیم. حالا اگه بخوایم نیاز رو سه بخشی کنیم، توان تشخیص رو سه بخشی کنیم، این گرفتاری رو چجوری حل کنیم؟ با نیاز چجوری این آبشاری میاد پایین؟ چون برای هر کدوم سه تا مقطع شما در نظر گرفتین، سه تا سال، نیاز به حس رو که سه سال نیاز میخوایی کار کنی، سه سال میخوایی نیاز کار کنی، حس سه سال جمع سه سال هم مربوط به تولیدش میخواین کار کنی، اینا چی کار میکنی؟ بس اینا باید تفکیکش کنی. میتونید همینجا خداحافظی کنید، بگیم فعلا برین یه چایی بخورین بیاییم تا برنامه بعدی همینجا قطع کنی. هر جایی نتونستین همین کار رو میکنی، پای میشه آدم میره یه چایی میخوره میگه یه کار دیگه میکنیم. برگردید عقب، مفهوم ها رو پخت و پز کنی، شسته رفته ترش کنی، بعد دوباره بیاین پایین تا بهتر بتونین. میشه هم همینجا یه سر هم بندی بکنیم بعد بریم، جفتش میشه. حالا من سر هم بندی مو بکنم، چرا اینطوری میگم؟ به دلیل اینکه این مفهوم در چه صورتی انتقال پیدا میکنه رو پایه ها وقتی که خود اون تفصیل پیدا کرد. مثلا توان تشخیص یا نیاز برای توان تشخیص، این خودش چی باشه؟ برای شما دارای مؤلفه های مجزایی بشه و مؤلفه بندی بشه. پس بنابراین اینجا نیاز برای توان تشخیص، یعنی شکوفا شدنه، این باید خودش مؤلفه بندی بشه. یعنی شما برای اینکه توان تشخیص رو توی یه نفری درش نیاز ایجاد میکنین، یعنی چی کار میکنید که مثلا یکیش مواجه کردنه با مسائل متعدده، برای اینکه بتونین مسئله سوال مسائل مختلف. پس یکیش مواجهاندن با مسائله. اگه کسی با مسائل مختلف برخورد کنه، به طور طبیعی به بن‌بست که میرسه، پس میشه مواجهاندن. داره؟ اما آن از این ادبیات ما مواجه کرد، ایجاد مواجه. حالا من چیزه خیلی رسم مواجه، یعنی روبرو کردنه با، چون به طور طبیعی اصلا ممکنه فرد چندین سال طول بکشه تا با بعضی از مسائل روبرو بشه. کار اینه که این مسئله های مختلف، خب ایجاد مواجه هست. برای اینکه این توان تشخیص فعال بشه، در واقع خود تشخیصه. این باید بدون خود اون تشخیص اصلا ضرورت داره تشخیص بده، یه چیزی رو بالا بگیره یه چیزی رو پایین بگیره. توجه دادن به اولویت بندی که شما وقتی مواجه میشین نمیتونید همه رو که همه یک جور نیستن، پس باید یه جوری یه قوهی داشته باشی که بتونی بین اینا چیکار کنی، تمایز بدی. میگی تعریف تشخیص به تمایز، نه؟ تعریف تشخیص به تمایز، یعنی تعریف میکنی تشخیص را به تمایز، یعنی میگی تشخیص عبارت است از ایجاد قوه تمیز. میتونم بین دوتا چیز فاصله ببینم. حالا اینا رو تو قرآن، نه همه واژه قرآن داره، اینا بهش میگن بیان. بین دوتا چیز رو میتونه چیکار کنه؟ بین یابی کنه، فاصله یابی کنه. وای چقدر این فاصله یابی چیز خوبیه، وای چقدر. و چقدر آدم وقتی نداشته باشه بیچاره است. نه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی؟ آیا مساویه؟ نیست، مساوی نیست. کسی که میدونه با کسی که نمیدونه مساوی نیست. چجوری تو این دوتا رو مساوی دیدی؟ نه بهش خودتو نگیری، کلی گفتم. هل یستوی آیه قرآن رو نگاه بکنی؟ نه، تمایز نه، اتفاقا پایه داره. یعنی هل یستوی های قرآن، یعنی مثلا وقتی میاد روی میگه فلان چیز و فلان چیز، مثلا ذل و حرور، نمیدونم ظلمات و نور، دقیقا دست گذاشته رو اونهایی که توانه تمایز رو. سلام علیکم. پس تعریف خود تشخیص، دست گذاشتن رو خود تشخیص، ضرورت تشخیص. پس یکی میشه یه جاده مواجهه، مواجه میکنی، این میخوره به موضوعات، بعد بایستی بین اینا تمایز بده و این نیاز ایجاد ما شما برای این که این نیاز فعال بشه خود مواجهه رو میگین تعریف تشخیص. و بله یه جورایی، یه جورایی هرچی که مربوط به چالش. بله به به، چقدر هم چیز جالبیه. هرچند ما خیلی خوشمون نمیاد، ولی خب یعنی تو دنیا خدا مثل این که داره همینجوری با همون برخورد میکنه، همینطور داره ما رو با چالش های مختلف مواجه میکنه. ما خیلی مثل بچه هایی که خیلی خوشش نمیاد تو این مدرسه است، یا ای بابا این مدرسه چرا اینقدر سخت گیره. پس نیاز برای توان تشخیص میتونه به سه بخش تفکیک بشه، یکی اصلا اصل مواجهه، یکی این نیاز، این که خب حالا مواجه شدی همه رو که نمیتونی با هم داشته باشی که، پس باید بتونی تشخیص بدی که کدوم رو در واقع داشته باشی. و ضرورت آخرش، ضرورت انتخاب آخرش بایستی ضرور، نیاز به انتخاب. تفاوت دوم و سوم، تشخیص میاد توی درون و قدرت درونی، انتخاب میاد تو بیرون، میخواد یکی رو برداره، یکی داشته باشه. بله و انتخاب میکنه. یعنی حالا توی خود توان همین سه تا به وجود میاد، همینه دیگه. منتها تفاوتش اینه که اونجا نیازه، اینجا خودشه، مواجهه هست و تشخیصه و انتخابه. این چقدر راحت تبدیل به دو تا سه تا شد، مثل آب خوردن. نیازه یعنی اونجا مثلا تحریک میکنی برای اینجا باید خودش محقق بشه. تفاوتش اینه که اونجا شما مواجهانی، اون خودش مواجه میشه، قدرت درونیشه که مواجه. شما توی اولی شما مواجهانید، تو دومی هم مواجهانید، ولی یه کاری میکنی که خودش، یعنی حل میدین که خودش این کارو بکنه. به همین دلیل در مقطع، در بخش دو میزان مشارکت مربی با متربی به شدت میاد پایین، در عوض میزان مشارکت متربی با بقیه متربی ها به شدت میاد بالا. همین کاری که ما نمی کنیم. این مربی دیگه از پای چهارم باید چیکار کنه؟ کم کم پاشو از زندگی متربی بکشه کنار، با تو بکش کنار. حالا پدر مادر مربی خیلی دخالت میکنن، پدر من این خلاف ساختار درونی بشره. دخالت های در این موقع بعد بچه ها رو مثلا بچه ها اعصابشون خورده، بابا مامانمون گیر میدن به اون. میدونیم که دارن میخوان خلاف بکنن، این حرف رو میزنند و حرف سری نیست، ولی یه وجه درونی هم داره. وجه درونیش اینه که اون وجه صحیحش نیست. اگه وجه صحیحش بود اون از بچه ناقص این حرف رو نمیزد. اصابا خورده نوعاً بچه ها از چهارم ابتدایی از پدر مادر رو به شدت فراری هست، به شدت ناراحت هست، به دلیل این که اون خواهد خودش تشخیص بده، آدم شده، یه سری اومده تو سرا. این نمیشه اینطوری باش برخورد کرد، ولی خب نمیشه همینطوری برخورد کرد. یعنی بایستی نمیشه گفت آدم شده، نه آدم نشده، ولی حس آدم شدن داره ولی آدم نشده. حالا چی کار باید کرد؟ باید یه کاری کرد که اینا تو فضاهای جمعی، تو گروه ها، تو کارهای پرسش ها، همین دلیل میگیم اینجا باید بره سراغ مشاور، بره سراغ عالم، بره سراغ مربی. حالا این تو قسمت دوم کاری فعلا بموند. پس الحمدلله اینجا تونستیم سر هم بندی تا 6 تا رو بیاریم پایین. الان ببینید این مقصد اصلیمون به دوتا مقصد تفکیک شد، بعد اومد شد دوتا، شد دوتا دوتا، چهار تا شد، هر کدوم هم به سه تا تفکیک شد. بله دیگه، بله بله بله، اون خودش میشه. دویه کدوم کدومه؟ دویه این هر کدوم از مقطع‌های دبستانو دو بخش کردیم، مثلا اول تا سوم. دویه به علاوه میشه اول، پای اول، پای دوم، پای سوم. آن چرا حالا دویه؟ ولی ببین جنس مواجهه با این دوتا متفاوت، یعنی تو ببین اصلا کلن توی این نظام همه چی روی تقارنی میره بالا. مثلا الان این همین تو دبیرستان هم این همین میکنی، دو به علاوه یک میکنی، مثلا میای اون یکیش رو تمهید آمادگی تحریکی تهییجی کار میکنی، اون دو تارا میشینی میوه برداشت میکنی. یعنی یکیش رو میذاری به شدت مواجهه این، فقط بذر میپاشی، برداشت نمیکنی. نه نمیشه، شما فقط به انتظاری کار کنی. ببینی دوره سوم، نه 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 اینو که قبلا گفتیم دیگه. نه مراحلو که نوشتی، جلسه پیش چی گفتی؟ خب خب اون
نشاطش در دیدن و فعال کردنش در اون حال خصوصا به نظر
حالا رو جزئیات نرین، جزئیات حالا زوده، نرین جلو جلو نرین جلو. دوره حالا صبر کنیم میرسیم به اونجا، خیلی عجله نکنیم. مشارکت حالا رو مکانیزمش بعدن صحبت میکنیم، جلو نری. فعلا الان چی باید یاد بگیریم؟ الان فعلا باید چی یاد بگیریم؟ اینو بلد شدین؟ اینو اول ببینین تا نه. چون این کاری که دارین شما میکنین خیلی کار بزرگیه و همون کاریه که توی مدرسه ها خیلی پتانسیل میبره برای انجامش. میدونن دیگه، حالا دوستانمون خانم جعفری اینا میدونن خیلی این کار کاره. یعنی اگه کسی قدرت همچین کاری رو داشته باشه، هر مدرسه ای که میره حاضرن او رو به هر قیمتی نگهش دارن. این یعنی در رأس اون مدرسه قرار میگیره. چرا؟ چون قدرت سیاست گذاریه در یه مدرسه بالاترین قدرته، بعدم قدرت سیاست گذاریه مطبق طبقه 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 به صورت تناظر. ببینی همه مثلثی در میان در تناظر. میگفت که هندسه به چه درد میخوره؟ برای اینجا به درد میخوره. اینا اسم اینا هندسه عقلیس. اگه کسی نمیدونه اسم اینا روش میگه هندسه عقلی. هندسه عقل یعنی چی؟ یعنی وقتی که داری میگی دو زل و زاویه وسطش، وقتی میگی این سه زل ایه و میگی سه تا زاویه داره، وقتی میگی که این متناظره با یه مثلث با همون زاویه ها، مثلا متساوی الاضلاعه، یا میتونی بگی که این یه زاویهش قائم است، میتونی بگی این یه زاویه قائم. یعنی شما دارین هندسه را میارین تو مفاهیم. اسم اینو وقتی که هندسه میاد توی مفاهیم اسمش میشه هندسه عقلی. یعنی مفاهیم عقلی شکل پیدا میکنن، نسبت پیدا میکنن. تعیین نسبت‌های مفاهیم عقلی میشه هندسه عقلی. البته من همیشه هندسه خیلی ضعیف بودم، یکی از درسایی که همیشه نمرم بد میشد هندسه. ولی نمیدونم چرا از هندسه عقلی سر در آوردم، ولی اینجوری. الان این شما دارین چی میخونین؟ درس هندسه میخونین، درس هندسه یوهایی از یه دونه رفت رو دوتا، از دوتا پرید رو چهارتا، از چهارتا شد چی؟ دوتا ستا. برای هر کدوم دوتا ستا، برای هر کدوم دوتا ستا. یعنی الان شما برای دوازده تا مقطعتون چی دارین؟ سیاست گذاری دارین. ممکنه شما بگین که این خیلی دقیق نیست، قبول میکنم، ما که نخواستیم اینجا بحث و خاتمه بدیم. خب بفرمایید که یه ده دقیقه رو کاغذ، چون میخوام این کار عملی بکنی، توی کاغذاتون یا کسایی که مثل خانم نوا کامپیوتر دارن، رو کامپیوترشون یه جدول بکشن، یه جدول بکشی به این صورت، ببینم چی کار میکنه. نه مشارکتی معنا نداره فعلا. ما سن ابتدایی، وقتی رفتیم قسمت بعدی میشیم. این میشه دبستان، میشه دبیرستان. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. نه تو ریاضیات میگن؟ آفرین، احسن. این یکه، با این یکه فرق میکنه چون اینجا بالش دبیرستانه. درسته؟ یک، هر یکی یک نیست، هر دوی دو نیست، به اعتبار اون اسم یکه یک میشه. نه تو ریاضیات چیز دارن دیگه، داستان داره. خب شما یه دبستان داریم، این اینا که میکشن بالا، الی بله. آفر. متوسطه میشه. درست. خب چند تا شد؟ ببین الان خود این تقارن پیدا کرد دیگه، نه؟ الان شما چی دارید میخونید؟ هندسه دارید میخونید دیگه. اینا هندسه هست، سه تا زل پیدا کرد، درسته یا نه؟ سه تایی که میشه چیز مثلث. اگه مربع بود چهار تایی بود، پنج تایی بود چی میشه؟ مخمر. بعد شیش تایی باشه میشه چی؟ خب بندگان خدا اونایی که این اشکال رو یاد دادن، برای این یاد داده بودن در زمان قدیم که آدم ها این چیزا رو بفهمن. بعد خورد خورد اینا از مفاهیم افتاد. بعد افراد هندسه رو الان چی میخونن؟ خط میخونن، در صورتی که هندسه اینه، اون نی. خب حالا من برای چی اینو دارم میگم، هندسهش میکنم، میخوام تکلیفتون رو اینطوری بگم. ببینید اینجا فکر کنید یه کاغذه، تا اینا میبرم میذارم روی این، بعد اینجا از اینجا میبرم میذارم روی این، از اینجا میبرم میذارم روی این. چهار تا کاغذ میشه که اینا، البته میتونم اینا ببرم دوتاش کنم، یعنی این روی این بیفته، اینم بیفته روی این بیفته. خب میتونم نه، اینا رو همه رو چارت رو هم بندازم، بعد با هم ببینمش. شما باید تو ذهنتون بیارین که این چارتا با هم یه تناظری حتما داره. اهداف تربیت آموزشی تربیتی، حالا دیگه ما اسمشو نه آموزشی میذاریم نه تربیت، تعلیم و تزکیه هست دیگه، در قرآن هم تعلیم هم تزکیه. شما توی 10 دقیقه فرصت داریم که بر اساس این چیزی که من اینجا نمیشتم و تفصیلی که دادم، این 12 تا رو پر کنید. مثلا مثال اولش چیه؟ گفتیم ایجاد مواجهه برای فعالسازی نیاز جهت تشخیص. حالا میتونید شما مختصرش کنید، ولی ترجیح اینه که از اول مختصر بسه من ننویسیم، چون شما بعضی وقتا مختصر که مینویسی مختصرم میگین، بعد هم مختصرم میفهمی. من وقتی مختصر می نویسم اون پشتش رو میفهمم، این عنوان بحث منه. بعضی فقط همون دیدم ها، توی این بخش، توی این قسمت رو توان تشخیص میره، توی این قسمت رو تولید حسن میره، تو بخش اول اینجا رو نیاز میره، اینجا رو ایجاد میره، اینجا رو نیاز میره، اینجا میره رو ایجاد. حالا من اینجا فقط مؤلفه های ایجاد این قسمت نگفتم. چرا؟ گفتم، گفتم مواجهه و همین میاد درونی میشه. همین هایی که اینجا بود مواجهه، شما این مواجهاندن اول مواجهاندنه، شما مواجهانی، این خودش مواجه میشه، یعنی خودجوش میشه. البته شما کمک میکنی که خودجوش بشه، نه اینکه به همین ترتیب پول کنید ببینم چی میشه. باید بنفسین دیگه، بر اساس همین باید بنفسین. آره، نه انوان آره آره آفرین. ببین چاگز زرنگی این آقای دریفخش رو، آفرین آفرین. ولی شما بنویسی، من گفتم ولی شما بنویسی. همینطور هم که خواستین میتونین استراحت کنین، چای بر خودتون بریزین، اونجا صبحانه گذاشتین، همینطور صبحانه مید کنین. اینجا دیگه همه چی آزاد، هر موقعی کلا هم وقتی راحت باشه خوبم میتونه فکر کنه.